Before you listen to the sermon, read Genesis
chapter 7.
And the title of the sermon today is The Flood. Yeah, last week we had an introduction to today's sermon.
We discussed
who the sons of God are in Genesis 6. And we used the Bible to figure this out.
Yeah,
all the scriptures.
And
of course, we came to the conclusion, hey, they are believers.
Yeah,
not angels, as some will say. Yeah, we just compared scripture with scripture. We let the Bible define its own terms.
And
consistently, the sons of God are pointed to as believers.
Yeah,
you don't want to go to the Bible and just putting your ideas into it.
Yeah.
Trying to confirm your idea.
We want
to go to the Bible and let it speak to us.
Yeah,
so we understand what God is actually wanting to tell us.
Yeah,
we don't want to read things into the Bible. We want to draw truth from the Bible.
Yeah,
the second thing we looked at
were
the giants in Genesis 6. Yeah, who were those people? And the reason we talked about this is because a lot of people believe that this is this half-breed between angels and humans. And that's not what it is. And again, we use the Bible to see how the Bible actually defines what a giant is.
Yeah,
and of course, we looked at Goliath, who is
the son of a giant. He was this huge guy.
And we know how big he was, about. Yeah, probably around 2.9 meters high. Yeah, that's a big guy. Yeah, but still a normal human.
And we had
the king of Bashan. Yeah, we only know his bed size, which was 4 meters. Yeah, but he could have been maybe 3.5 meters.
But
not a 10 meter high monster. Just a big human being.
Yeah,
and last century we had a guy who was 272.
تو قرن پیشم یه آقایی رو داشتیم که 2.72 سانت قدش بوده.
He could almost look Goliath straight in the eyes.
در حقیقت یه ذره از جولیات کوتاه‌تر بوده. میتونست رو در رو باش نگاه کنه.
Yeah, but we need to use the Bible to figure out what things mean.
پس در نتیجه کتاب مقدس رو استفاده کنیم.
Not YouTube videos.
نه اینکه فیلم‌های تخیلی رو استفاده کنیم.
This is the final authority.
آخرین نکتمون کتاب مقدس و از اون برداشت کنیم.
Now, why did I want to point out these two things?
چرا خواستم اشاره کنم این دو نکته رو برای
قبل از a fun subject, but
ما اینکه خیلی باحاله در موردش صحبت کردن که
I pointed out because we need to get the right context.
اما اینو گفتم که موضوع رو درک کرده باشیم که قبل از طوفان چه اتفاقی افتاده.
To understand why did God destroy the earth?
و ببینیم چرا خداوند زمین رو با طوفان نابود کرد.
Yeah, and here is a story of Genesis 6 in its context of Genesis 4 and 5.
در ادامه پیدایش
I pointed out last week, but I will quickly want to point it out again. In Genesis 4, we have the lineage, at the end of it, the lineage of Adam's son, Cain. And he is the guy who murdered his own brother.
قائن کسی بود که برادر خودش رو کشته بود.
We see that Cain moves away and starts living in a different place.
میره از شهر بیرون جای دیگه زندگی میکنه.
A land called Nod, east of Eden.
در شهر عدن در
حقیقت. Now, go to Genesis 4 for a moment.
پیدایش فصل 4 باز کنید آیه 23.
And read verse 23 and 24.
و 24.
Yeah, and this is in the middle of this lineage.
وسط این نسل در حقیقت.
لمک به زنان خود گفت ای آدم، ای زله، به من گوش فرا دهید، ای زنان لمک، سخنانم را بشنوید. مردی را به سبب زخمی که به من زد کشتم و جوانی را به سبب جراحتی که بر من وارد آورد. اگر برای قائن 7 چندان انتقام گرفته شود، برای لمک 77 چندان.
Yeah, so this is a descendant of Cain.
نسل قائنه.
Yeah, and if you remember, Cain was afraid that he would be slain, and God said, "Okay, hey, if somebody slays you,
he will
avenge sevenfold."
Now,
look at one of his descendants, this Lamech guy,
and
he is also a murderer. Yeah, and he uses what God had said about Cain
as an excuse for his murder. Cain
would be avenged 7 times.
I've
murdered as well, and I shall be avenged 70 times.
So
what we know of this group of people, the descendants of Cain,
it's
not good. This is an ungodly group of people. They are violent.
They're
murderers.
Now,
then in the next, at the end of chapter 4 and chapter 5, you get to the descendants of Seth.
Also
Adam's son.
اونم پسر آدم بوده.
And this is a group that is a godly group.
اما شیث نسل خدایی بوده.
Now how do we know that?
کجا میدونیم که شیث نسلش خدا بوده؟ چون کتاب مقدس دقیقاً میگه.
Yeah, because the Bible specifically says about them. They called upon the name of the Lord. These are believers.
خوندن نام خداوند رو، ایمان داشتن به خداوند.
And then we go into chapter 6.
و میریم به فصل 6.
Yeah, and now having the understanding that the sons of God are humans.
که پسران خداوند ایمانداران بودن.
Yeah, connecting it together with 4 and 5, pointing to the descendants of Seth. And that you have the daughters of men. Yeah, women from Cain's descendants. Yeah, who were unsaved. They were
heathen.
Apart from this violent group.
یکی از اون نسل قتل، نسل قاتل بودن.
So what's happening in Genesis 6 at the beginning?
چه اتفاقی میفته؟
The descendants of Seth
نسل شیث
start to marry these ungodly heathen women.
با اون خانم‌های غیر ایماندار
yeah, from the descendants of Cain.
قائن هستن.
And as a result,
و در نتیجه
yeah, the whole world gets corrupted.
در حقیقت تمام دنیا به مشکل برمیخورد.
Yeah, the godly descendants of Adam from Seth, they're backsliding. They're going in the wrong direction.
در حقیقت ایماندارانی هم که از نسل شیث بودن دارن عقب‌گرد می‌کنن به خاطر اینکه با اون یکی گروه تحت تاثیر قرار گرفتن.
Yeah, being influenced by the daughters of men, these descendants of Cain.
دختران قائن روشون تاثیر بدی گذاشتن.
Now, go to Genesis 5.
پیدایش فصل 5.
We have the description how the world looked like after this happened.
6 or 5.
Genesis 6 verse 5.
پیدایش 6 آیه 5 رو بخونید.
و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس.
Yeah, so we see that the world becomes a place full of wickedness.
People
harming each other. Skip to verse 6:11 for a moment.
6:11 رو بخونید.
Makes another remark there.
باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود.
Yep, so here we have another indication of what was going on. Hey, there's violence.
Not
surprising, having read chapter 4 where it talks about guys like Lamech.
This
intermarrying had caused everybody to go off the rails.
Now,
I want to make this remark last week, but I didn't have time
for
it.
So I don't want to
draw your attention to a lesson we can learn from this.
And
the practical lesson for those who are not married and want to get married? Never marry an unbeliever.
هیچ وقت با غیر ایماندار ازدواج نکن.
Oh, but I will can get her saved.
بعدن ایمان میاره. بعدن نجات پیدا میکنه.
You most likely end up living a miserable life.
به احتمال زیاد زندگی تو خراب میکنی و میشه جهنم.
Yeah, because you are unequally yoked to an unbeliever.
چون در حقیقت با همدیگه یوق شدین و نمیتونی با غیر ایماندار. وقتی یوق شدی با همدیگه
It's still death to us part, yeah?
تو رو به اون سمت.
Yeah.
و در حقیقت مرگ تا زندگی تا زنده هستی با هستی
تا
زمانی
and...
که مرگ تو رو جدا کنه باید باهاش باشی
yeah. You don't go I'm going to upgrade no
اشکالی نداره میرم یکی دیگر رو میگیرم.
What did the descendants of Cain of Seth looked at?
نسل شیث به چی نگاه میکرد؟
Oh, they looked fair.
چقدر زیبا.
They're beautiful.
چقدر زیبا و بلندن.
Let's marry them.
بیام باهاشون ازدواج کنیم.
I want that.
میخوام اون زیبایی رو.
Is that a great qualifier to search for a new wife?
برای زن چیز خوبیه اولین
Now you have to see how that worked out for the descendants of Seth. The answer is no.
چی شد؟ وحشتناک.
Yeah, what are better qualifiers?
بهترین صفتی که بعد دنبالش بگردیم چیه برای زن؟
Start with making sure they're actually safe.
اول مطمئنشین که ایمان دارن، مطمئنشین که طرف خدا.
Then even better, make sure it's actually a godly woman or turn around a godly man.
یک زن ایمانداره یا یک آقای ایمانداره.
Does he or she actually love God?
آیا واقعا خدا رو دوست داره؟
Is she in church? Is she reading a Bible?
آیا کلام میخونه؟ آیا کلیسا میره؟
Is he involved in soul winning?
آیا برای بشارت شرکت میکنه؟
Yeah, these are better qualifiers to look for in a spouse. Yeah.
یا یک مرد یا کسی که میخوای باهاش ازدواج کنی.
Yeah, don't imitate the disasters we see in the Bible.
اون اتفاقایی رو که فاجعه های بعدی که تو کتاب مقدس در سالهای پیش اتفاق افتاده دوباره تکرار نکنه.
I have seen many disasters of people who didn't heed this advice.
من اینجا خدمت میکنم خیلی تجربه ها رو دیدم که اینو گوش نکردم
و زندگیشون
جهنم کردم.
I'm going to try it anyway.
بهتره. من میرم تلاش میکنم. من بهترم. من بهتر میدونم.
The Bible says don't lean on your own
understanding. مقدس به درک خودت میگه توجه نکن.
And the Bible simply says hey, do not marry an unbeliever.
با کسی که غیر ایمان داره
زندگی نکن. Go back to Genesis 6 and read verses 6 and 7.
Genesis 6 verses 6 and 7.
و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم.
Yeah, so we see here that God has grieved mankind.
متأسف شده
and he has decided I'm going to destroy everything. Yeah, and imagine God made everything perfect.
خداوند همه چیزو کامل و بی‌عیب خلق کرد.
And then humankind.
بعد انسان‌ها اومدن چیکار کردن؟
Yeah, makes the place.
جایی رو به
creation.
خلقت خداوند جوری بگن کشیدن.
Of wickedness and violence.
انقدر پلیدی و گناه و خشونت yeah. توش بوده.
And that's actually what he ends up doing.
خدا برمیگرده میگه میخوام پاکشون.
Yeah, the flood happened around 1650 years after creation. 1650 years after creation.
1650 سال بعد از خلقت خداوند طوفانشو میاره و نابودش میکنه.
In a little more than 1500 years, mankind had reached the point.
در 1500 سال انسانها تونستن به جایی برسونن زمینو.
To be so wicked.
که انقدر پلید و بد باشه.
Yeah, that God just wanted to wipe everybody out.
که خداوند بخواد اصلا پاکش کنه. وجود نداشته باشه.
He regretted made man.
از خلقت انسان پشیمون
شد. You might say, oh, 1500 years is a long time.
بعضی وقتا بگین 1500 سال خیلیه.
Remember, people lived up to 1000 years.
یادتون باشه اون موقع یه نفر 1000 سال زندگی میکرد.
Yeah.
یعنی هنوز زنده بود اولین نفر.
Adam was 930 years when he died.
930 سالش بود وقتی مرد.
Yeah, so only like 600 years after Adam.
در حقیقت 600 سال بعد از آدم، یعنی نسل بعدی آدم.
Yeah, would tell the stories of creation of the Garden of Eden.
باغ عدن رو تعریف کنن چون توش بودن.
They completely walked away from God.
از خداوند کاملا دور شده بودن.
Yeah, having all these witnesses.
و همه این شهدا رو داشتن.
Yeah. So it looks like the world is doomed. But then it says in Genesis 6, 8 and
9.
But Noah found grace in the eyes of the Lord.
اما نوح در نظر خداوند فیض یافت و این از تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی عیب. نوح با خدا راه می‌رفت.
Yeah, so Noah found grace.
خداوند نوح فیض یافت.
This is not that Noah earned something.
No,
he received God's favor.
Yeah.
He found grace.
Yeah.
Noah was a man who loved God. Who walked with God. Yeah. And we know he wasn't perfect.
Yeah,
because we haven't gotten drunk, for example.
He's
definitely not perfect. Yeah, but he was a believer. Yeah, he called upon the Lord. Yeah, and he wanted to do what was right.
And the Bible even
in the Bible, 2 Peter 2:5, the Bible even calls him a preacher of righteousness.
کلام خداوند بهش میگه واعظ نیکوکاری. دوم
پتروس
فصل 2 آیه 5.
و بر عالم قدیم دریغ نداشت، بلکه نوح واعظ ادارت را با 7 نفر دیگر محفوظ داشته، طوفان را بر عالم بینان آورد.
Yep, so Noah is a nice guy. He's a good guy.
Yeah?
And he's a godly guy.
انسانی بوده خداپرست.
Now, the fact that Noah found grace, does it mean that God's wrath is not gonna be going away now?
حالا به خاطر که نوح فیض خدا رو دریافت کرد. خشم خداوند برای همه آزاد دیگه خداوند نابود نمی‌کنه.
Let's just spare everybody now because
حالا چون نو مدام خوبی بود چون نو وجود داشت بیان بقیه هم نگه
دارن. God will pour out his wrath.
خداوند خشمش رو ریخت روی همه اونا.
But he will save Noah from his wrath.
اما نو رو از اون خشم نجات داد.
Yeah. And God gives Noah instructions how to protect himself from what's going to happen.
پیشنهاد داد چه جوری از اون خشم از اون اتفاقی که قرار بیفته نجات پیدا
کنه. And he gets instructions to build a huge boat. Let's read this read from 13 till
22.
Yeah, where basically that's being explained. God is telling him to do. Genesis 6, 13 till 22.
پس خدا به نوح گفت پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما آن را اینگونه بساز درازای کشتی 300 ذرا پهنایش 50 ذرا و بلندیش 30 ذرا باشد برای کشتی روزنه‌ای به اندازه 1 ذرا از بالای آن بساز در کشتی را در پهلوی آن بگذار و طبقات پایین و وسط و بالا را در آن بنا کن زیرا اینک من طوفان آب بر زمین می‌آورم تا هر زی جسدی را که نفس حیات در آن باشد از زیر زمین زیر آسمان نابود سازم هر چه بر زمین است خواهد مرد لیکن عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و تو به کشتی در خواهی آمد تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت همراه تو از همه جانداران از هر زی جسدی جفتی از هر گونه به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده نگاه داری نر و ماده باشند از هر گونه پرنده از هر گونه چهارپا و از هر گونه خزنده زمین جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری همچنین از هر گونه آذوقه خوردنی برگیر و بیاندوز تا برای تو و آنها خوراک باشد پس نوح چنین کرد و هر آنچه را که خدا به وی فرمان داده بود به انجام رسانید.
Yep. So God tells him, hey, go get wood. Yeah, build this boat.
برو چوب بردار. این قایقو بساز.
Yeah, and it's a big boat. It's almost 150 meters long.
About 50 متر بلند.
It's about 25 meters wide.
25 متر عرضشه.
Yeah, there's three stories in it.
سه طبقه.
And it's huge.
کشتیه در حقیقت.
And actually there are actually several attempts who actually tried to make a replica of this.
خیلی توی تای کردن شبیه کشتی نو بسازن که.
And one of them is in Holland or was in Holland.
یکیش تو هلنده یه هلندی
ساخت. And we went to visit.
و ما رفتیم تو کشتی نو.
That's a really really big boat.
وقتی میری توش میبینی چقدر بزرگه.
Of course, it wasn't exactly the same, but the size was about the same.
ولی از اندازه‌گیری که دادم قبلا. To give an impression. برات ساخته که بتونی تصور کنی چقدر بزرگه.
What is the common? What is one of the most common things that are brought up in with the flood story? There are a few things.
طوفان نوح رو ایراد میگیرن اینو میگن.
And one of them is there's no way that all these species of animals will fit on that boat.
همه حیوانات دو تا دو تا توش جاشن.
And I think of all these tens of thousands of species that are around.
دنیا که وجود داره، حیوانایی که وجود داره، چجوری همشون دو تا
That's never
going to
fit.
چجوری همه رو توی قایق کردن؟
And it proves that the story is not a real story.
ثابت می‌کنه این داستان واقعی نیست.
Now, the Bible doesn't talk about species.
کتاب مقدس نمیگه همه جور تنوع.
It says that they are after their kind.
هر کسی از یه مدل بردارید. Yeah. شبیهشون، نسلشون.
Yeah. So what do they think?
اونا چی فکر میکنن؟
We say it doesn't fit.
که میگن فکر نمیکنه.
To preserve the dogs.
سگا رو اگه بخواید نگه دارید.
I need to have all these different races species of dogs.
این همه مدل سگ رو باید بکنه تو هوا.
I need a Chihuahua.
Chihuahua.
Which is a domesticated rat.
که اون در حقیقت یه
Sorry, dog lovers.
یه موش گوره که اسمش
Chihuahua. We need a Rottweiler. We need a
Rottweiler میخوایم.
We need a German Shepherd. We need all these different dogs.
همه این حیوانات سگا رو باید پیدا کنیم.
The dogs.
که بتونیم نسل سگو نگه داریم.
No, you don't.
نه. لازم نیست این کارو بکنیم.
You only need two.
فقط دو تا لازم.
You need two of the dog kinds.
دو تا سگ لازم
one male,
داریم که
one female.
یه زن باشه یه مرد باشه.
And these dogs have all the genetic information for this whole variety.
و همون دو تا سگ در اون زمان اطلاعات ژنتیک همه این نسلایی که الان ما می‌بینیم رو درونش داشتن.
You say that the Chihuahua is related to the Great Dane.
But Great Dane هم نسله.
Yeah, they're both dogs.
I thought she was Sagan.
Yeah, of course, they're a little bit different because they have been pushed in that direction. Yeah, but here's what most of those people would say this belief. Yeah, we believe that all those dogs come from two dogs.
ما ایمان داریم همه اون سگ‌ها از دو تا سگ به دنیا اومدن از نسلشون.
Yeah, they believe.
اونا ایمان دارن.
That all life comes from the same organism.
همه‌شون از یه انفجار به وجود اومدن.
They believe that the banana.
ایمان دارن که موز.
And chihuahua.
Chihuahua.
And a whale.
و اون نهنگ.
Had the same answer.
Ancestor. نسلشون از یه سلول.
And I even believe those came from a rock.
همه‌شون ایمان دارن اون سلول هم از یه سنگ سرچشمه گرفته.
Yeah, so what they believe is actually.
دقیقاً اونی که ما ایمان
داریم. Much more plausible.
خیلی غیر ممکن‌تر از اون چیزی که اونا ایمان دارن.
Yeah, of course we know the truth because the Bible tells us that.
حقیقت رو می‌دونیم چون کتاب مقدس.
Even people who breed dogs.
حتی کسایی که سگ بزرگ می‌کنن.
They know how this works.
میدونن سگ چجوری می‌سازن.
You want small dogs?
سگ کوچیک می‌خوای؟
Pick out the smallest ones. Let them be together.
Pick out the smallest ones.
And we end up in a domestic rat called a chihuahua.
بعد میرسی به یه دونه موش کوری اسم شیواوا.
And the same is for the Great Dane. You want a big dog? Then just cross the biggest one.
بزرگ میخوای؟ پس بزرگاش انتخاب کن که با هم باشن.
You want a dog that is all having long hair?
میخوای سگی داشته باشی که موهاش بلند باشه؟
Yeah.
دنبال مادر پدری بگه که موهای بلند داشته باشه.
Specifically have
اون دو تایی که با هم دیگه میخوان رابطه داشته باشن، موهاشون بلند داشته باشن.
Yeah. And also if it's for animals bringing on a boat, yeah.
اگه در مورد حیواناتی که میخوام تو قایق بیاریم.
With the whole purpose of them afterwards replenishing the earth.
و هدفشون اینه که اینها بعدا نسل زمین رو زیاد کنن.
What is the most logical animal?
منطقی ترین.
To bring on, do I bring a 50-year-old elephant?
چجوری میارم؟ فیل 50 ساله گنده رو
میارم. The biggest one I can find, or do I bring a?
بزرگترینش رو میارم یا اون نوزادش رو
برمی‌دارم؟ A 1-year-old.
یه ساله رو میارم.
Now, logical wise, we bring younger animals because they are able to
آینده
to replicate
زمین
رو زیاد کنند.
در حقیقت همشون بچه بودن.
Yeah, so that the criticism of oh they don't fit the ark is nonsense.
تو کشتی نوح
they easily would fit, including their
راحت میتونی بچه‌هاشو جمع کنی و حتی غذاهایی هم که لازم دارن برای نوزادان میتونی تو قایق بذاری.
Now go to Genesis 7 verses 1 to 5.
آیه 1 تا 5 رو بخونید.
آنگاه خداوند به نوح گفت تو و همه اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم. از همه چهارپایان طاهر 7 جفت نر و ماده با خود برگیر و از چهارپایان نجس 1 جفت نر و ماده و نیز از پرندگان آسمان 7 جفت نر و ماده تا نسل آنها را بر روی تمامی زمین زنده نگاه داری. زیرا من پس از 7 روز 40 روز و 40 شبانه 40 شب باران بر زمین خواهم بارانید و هر موجودی را که ساختم از روی زمین محو خواهم کرد. و نوح هر آنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود به انجام برساند.
Yeah, it says Noah did according to all that God had commanded him to do.
خواسته بود انجام داد.
Now, how do you think that went?
فکر می‌کنی چه جوری اتفاق افتاد؟
He's building a boat.
داره قایق می‌سازه.
On the land.
روی زمین.
So you can imagine people are mocking him.
تصور کنیم بقیه اطراف چیکار دارن می‌کنن. روی زمین خوش داره قایق می‌سازه.
Yeah, in his generation.
تو نسلش تو نوح چیکارش می‌کرد؟
Here's the crazy guy.
دیوونه رو ببین داره چی می‌سازه.
He's building this boat on the land.
داره قایق می‌سازه. No water. آبش کو داری میسازی؟ این چیه؟
I mean, now we have some pitch of righteous. He's warning people like, hey,
there's a flood coming. داره طوفان میشه.
There's something that's going to happen. God's wrath.
اتفاق میفته. خشم خداوند داره قرار میگیره و به همه اعلام میکرده.
Turn to God.
به سمت خداوند بیاین. توبه کنید.
Yeah. Stop your wickedness.
از پلیدیاتون دور کنید. از شریعتون از گناهتون دور شید.
In the end, we know people didn't listen to what he had to say.
مردم گوش نکردن.
And only him and his family ended up in the ark. The rest was destroyed.
خانواده‌اش وارد کشتی شدن و بقیه زمین نابود شد.
Read 6 till 16.
6 تا 16 رو بخونید.
نوح 600 ساله بود که طوفان آب بر زمین آمد و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی در آمدند تا از آب طوفان در امان باشند. چهار پایان طاهر و چهار پایان نجس، پرندگان و همه خزندگان روی زمین. دو به دو نر و ماده همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود نزد نوح به کشتی در آمدند و پس از 7 روز آب طوفان بر زمین آمد. در سال 600 از زندگی نوح در روز 17 از ماه دوم آری در همان روز همه چشمه های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرود بارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و هام و یافث و زن نوح و سه زوجه پسرانش با آنها به کشتی در آمدند. آنان و همه بوش گونه به گونه و همه چهارپایان گونه به گونه و همه خزندگان روی زمین گونه به گونه و همه پرندگان گونه به گونه همه مرغان و همه بالداران پس دو به دو از هر زی جسدی که نفس حیات در خود داشت نزد نوح به کشتی در آمدند و آنهایی که داخل شدند همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود نر و ماده از هر زی جسدی بودند. آنگاه خداوند در را بر روح بست.
And I forgot to make one point the previous, so I just want to throw it quickly in. Noah, is somebody we can see as an example. Being a Christian, living in a world that is wicked, that doesn't want to obey God. Where we live according to God's will. Being mocked. Where we warn people for his wrath to come.
Being ignored most of the time.
Yeah, so Noah is a good example for us to follow in that.
Noah نمونه خوبیه برای.
And it says he did all. He did all the God commanded.
همه رو انجام داد.
Yeah, he was a man who just stood for the truth and just
انسانی
said, okay, this is what it is.
This is how I'm going to live. اعلام کرد و گفت من اینجوری زندگی می‌کنم.
Yeah, this is what the Bible says. Yeah, for us. This is how we're gonna fill in our lives.
این چیزی است که زندگیمو می‌خوام تکمیل کنم. اینجوری می‌خوام زندگیمو انجام بدم.
So what we just read is that Noah goes into the ark.
می‌بینیم که نوح وارد کشتی میشه.
And God pours out his judgment on the earth.
بعد خداوند خشمش رو بر روی زمین می‌ریزه.
Now some people will criticize the story of Noah and the flood, like, oh,
it's a parable.
It's like a story just to make a point and to explain
something.
Now, there's a lot of evidence outside the Bible we can find that points to a flood that happened about 4600 years ago.
که در حدود 4600 سال پیش طوفانی که اتفاق افتاد، سیلی که تو زمین اومد.
Just like we did with these other topics.
همونجوری که در مورد giants، موضوعات دیگه در مورد پسران خداوند و غول‌ها صحبت کردیم.
Let's use the Bible to figure out.
از خود کلام استفاده کنیم که درک کنیم. آیا ببینیم واقعا این اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده.
Just reading through the book of Genesis.
کتاب پیدایش اگه بخونیم.
Yeah, you should clearly see, hey, this is an historical chain of events.
که پیدایش نوشته شد که تاریخو بهمون
بگه. Yeah, we don't switch to some parable in the middle.
وسطش مثال و ضرب المثلی زده نشده در کتاب پیدایش.
God telling us generations things have happened.
در کتاب پیدایش اتفاقهایی که در گذشته افتاده رو برامون
نوشته. But also in some other places.
در خیلی جاهای دیگه کتابهایی هست که تاریخی.
Where the flood story is referred to.
و حتی قسمتایی هست که در طوفان نوح رو بهش اشاره شده.
Yeah, and see if it indicates this is a literal event or this is some kind of parable.
ببینیم که آیا واقعاً این اتفاق افتاده یا مثال بوده.
Let's read again 2 Peter 2.
دوم پتروس فصل 2 رو دوباره بخونیم.
Verse 5.
آیه 5.
دوم پتروس 2:5. شما نیز مثل سنگ های زنده بنا کرده می شوید و به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی های روحانی و مقبول
اشتباه
2:5
دوم پتروس
2 Peter 2:5
قدیم گره نداشت بلکه نوح واعظ عدالت را با 7 نفر دیگر محفوظ داشته طوفان بر عالم بیدینان آورد.
Does this sound like some kind of parable or story?
مثال بوده وقتی پتروس در موردش حرف میزنه؟
No, the point is he tells what God has done in the past.
کاری که خداوند در گذشته انجام داده.
Read the next verse.
آیه بعدی رو بخونین، آیه 6.
Next verse, for 6.
در شهرهای سدوم و غموره را با خاکستر نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برای آنانی که بعد از این بیدینی خواهند کرد عبرتی ساخت.
Yeah, the sort of flood is put next to another event that happened in the past.
طوفان در کنار اتفاق دیگه‌ای که در گذشته افتاده
اعلام شده.
چه اتفاقی برای سدوم و غموره
افتاد؟
چی میگه؟
These were examples.
اینها نمونه‌ای بودن.
Hey, ungodly people, you're warned.
آدمای بی خدا مراقب باشید.
You want to live ungodly?
میخواین بی خدا زندگی کنید؟
These things are warning to you. Here's what God will do to you.
کاری که خداوند برات میکنه همینه.
Yeah, on an individual basis, God will you invite God's wrath on your life.
خشم خداوند رو تو زندگیت خلق.
Yeah, as in society.
به عنوان یک جامعه.
Yeah, God might destroy you.
خداوند شاید نابودت کنه.
And we'll see more verses in a moment.
آیه های دیگر رو میبینیم.
Yeah, but the context of the flood already clearly indicates that the flood is an historical event.
And
we see the New Testament referring to the flood also as an historical event.
Yeah, but
God brings judgment on people. Giving a warning to ungodly people. And actually, in a moment, we're going to see that it's also a picture of an other thing that's going to happen in the future.
And that's
the second coming of Jesus Christ.